این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك
السلام
يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين.
السلام عليك
من المسلم والمرسل يا رسول
الله. السلام عليك
زوجتي
يا نبي.
السلام عليك
السلام عليك
أيها الرص الشديد.
باز هم سلام خدمت شما هموطنان خوبم، از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، استدیوی پخش این رسانه دینی، و آرزومند لحظات بسیار ناب صبحگاهی هستم برای تک تک شما خوبان، و خیلی ممنون، خیلی متشکر و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان و ایرانیان ارجمند با این رسانه دینی. دوستان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هست. به عنوان راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی معارف با ما در تماس باشید، صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک‌های خوبتون رو قرائت کنین دوستان خوبم، و دوست داریم که بیشتر همراهی شما عزیزان رو شاهد باشیم، علل خصوص راجع به بخش اول مجموع برنامه‌های جمعه صبح ها نظراتتون رو به ما منتقل بفرمایید. اما ایام ایام حزن‌انگیز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اجازه میخوام در این فرصتی که در دست دارم دست توسلی داشته باشیم به دامن اون حضرت. یا فاطمه ای مهمان ملکوت، تو هدیه آسمانی بودی که تنها برای گذری کوتاه به مهمانی عالم خاک آمده بودی تا رایحه حضورت را در آفرینش بپراکنی، تا آسمانی بودن و از خاک بریدن انسان معنا یابد، تا عشق به خدا و رسول خدا و صبوری در راه خدا تصویر شود، تا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله این عصاره مظلومیت و رنج تنها نماند، تا علی علیه السلام این آینه بردباری و ایمان در کشاکش ظلم و عصیان بیاور نماند. اکنون که این بار مسئولیت های سنگین را به مقصد رسانده ای، اکنون که حجت را تمام کرده ای و پدر بزرگوارت از دنیا رخت بربسته است، تو نیز در بهار جوانی چشم به آسمان دوخته ای و در انتظار عروجی، عروجی که پایان غم‌های تو و آغاز قربت علی است، عروجی که آغاز وصال تو و پایان رونق خانه علی است.
اینجا کجاست؟ چادر خاکی چه میکنی؟ اینجا کجاست؟ چادر خاکی چه میکنی؟ تنها ترین نشانه پاکی چه می کنی؟
دیر آمدم دیر آمدم، در داشت می سوخت
دیر آمدم بگو، دیر آمدم بگو که چه کردند کوچه ها، با آنوی قد خمید زمین خوری چرا.
هیئت میان وای مادر داشت این سود، دیوار دم می داد در بر سینه می زد، محراب می نالید منبر داشت
این کودکت چه دیده که هی زار می زند، هی دست مشت کرده به دیوار می زند، هی دست مشت وار می زند.
جانکاه قرآنی که زیر دست و پا بود، جان کاه تر آیات کوثر داشت می سوخت. آتش قیامت کرد، هیئت کربلا شد، باغ خدا یک بار دیگر داشت می سوخت. یاد حسین افتادم، آن شب آب می خواست، ناصر که آب آورد سنگر داشت می سوخت.
حق دارد او که طاقت این روز را نداشت، روزی که خانه دست کم از کربلا نداشت، روزی که خانه دست کم از کربلا.
آمد صدای سوت، آب از دستش افتاد، عباس زخمی بود، اسقر داشت می سود. سربند یا زهرای محسن غرق خون بود، سجاد از سجده که سر برداشت می سود. باید به یاران شهیدم می رسیدم، خط زیر آتش بود معبر داشت.
روزی که زخمهای عمیقت دوا نداشت، روزی که زخمهای عمیقت دوا نداشت، روزی که گریه های تو دیگر صدا نداشت.
برگشتم و دیدم میان روز قوغاست، در عشق سر تا پای اکبر داشت می سوخت. دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند، گودال گل می داد خنجر داشت می سوخت. شب بود بعد از شام، برگشتم به خانه، دیدم که بعد از قرنها در داشت می سوخت. ما عشق را پشت در این خانه دیدیم، زهرا در آتش بود، حیدر داشت می سوخت.
اینجا غریب نیست چرا رو گرفته، اینجا غریب نیست چرا رو گرفته، آیا تویی که دست به زانو گرفته، آیا تویی که نو گرفته. اینجا کجاست چادر خاکی چه میکنی، اینجا کجاست چادر خاکی چه میکنی، تنها ترین نشانه پاکی چه میکنی، تنها ترین نشانه پاکی چه می کنی
ای عشق مهلتی دل غمگین و خسته را چشمان غم گرفته در خون نشسته را مولا کنار فاطمه بدرود می کند با بند بند خیش نگاهی گسسته را از کوچه های کوفه که رد می شود دریق در شعله می کشد دل درهای بسته را او را به خاک تیره نه پرواز می دهد در آسمان کبوتر از بند رسته را در صحنه فاطمیه کنون شور دیگری است در صحنه فاطمیه کنون شور دیگری است شوریدگان سینه زن دست دست را صلی الله علیک یا صدیقت شهیده ایتها فاطمه الزهرا سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد تونسته باشه رضایت شما خوبان رو در پی داشته باشه دوستان عزیزم مستند رادیو معارف با نام خط پایان آماده است حدود 20 دقیقه پای این برنامه بنشینیم
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی
جای جای تاریخ را نظاره کن
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران محمد رضا
خان فرستاده شد.
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم
خط پایان
عزت یا ذلت
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 34 مهمانان ناخوانده. پاییز سال 1322 پاییزی غم انگیز برای ایران بود. از یک سو فقر، قحطی و بیماری ناشی از اشغال ایران به دست بیگانگان مردم را آزار می‌داد. از سوی دیگر کنفرانسی ننگین در تهران برگزار شد که موجب حقارت مردم ایران گردید. کنفرانسی که مسئولان ایران تا آخرین لحظات از برگزاری آن در تهران بی اطلاع بودند. در بحبوحه جنگ جهانی دوم در آذر ماه سال 1322 تهران میزبان ناخوانده رهبران سه کشور درگیر در جنگ بود. روزولت، استالین و چرچیل جلسه فوق‌العاده خودشان را در تهران گرفتند. جلسه مشترکی که به کنفرانس تهران مشهور شد. کنفرانسی که تازه در روز برگزاریش مسئولان ایرانی حتی شاه ایران از آن با خبر شدند ایران در آن زمان در اشغال نیروهای متفقین بود نیروهای شوروی در آذربایجان و نظامیان انگلیسی در اطراف تهران مستقر بودند هیتلر رهبران متفقین را به ترور تهدید کرده بود به همین دلیل آنها نیاز به جایی داشتند که بتوانند در امنیت کامل جلسه محرمانه خودشان را برگزار کنند از آنجایی که ایران در اشغال آنها بود تأمین امنیت تهران برایشان آسان بود استالین هم به جبهه های جنگ در شوروی که مهمترین نقطه درگیری محسوب می شد نزدیکتر بود به همین دلیل آنها تهران را برای کنفرانس مشترکشان انتخاب کردند روز چهارم آذر استالین و روز 5 آذر روزولت و چرچیل وارد تهران شدند پس از مذاکرات محرمانه آنها کنفرانس مشترک خود را در روز ششم آذر برگزار کردند. اجلاس تهران مصادف بود با سالروز تولد چرچیل، به همین علت جشن تولدی ترتیب دادند، البته بدون دعوت از شاه ایران. آنها در ایران هر کاری که دلشان می‌خواست انجام می‌دادند و کسی جرأت دخالت نداشت.
واقعا احمقانه است. حتی اجازه نمیدن یک نماینده از ما تو جلساتشون شرکت کنه. رسما مملکت رو به دست گرفتن. حتی به اجازه خودشون حکومت نظامی اعلام کردن.
سران متفقین در دومین روز حضور بی اجازه خود در ایران تولد 69 سالگی چرچیل را جشن گرفتند و چرچیل هم یک شمشیر سلطنتی به استالین هدیه داد. همه این مراسم ها یک غایب داشت: محمد رضا پهلوی، شاه ایران.
من جای تو باشم به سفارت شوروی میرم و با چرچیل و روزولت ملاقات میکنم.
نه، درست نیست شاه ایران به سفارت شوروی بره.
تو در مقابل ابرقدرت های جنگ جهانی رقمی نیستی، هستی.
شاید تو راست بگی، برام یه وقت ملاقات بگیر. به سفارت شوروی میرم.
هشتم آذر محمد رضا پهلوی برای دیدار با مقامات عالی آمریکا و انگلیس به سفارت شوروی رفت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
خب یکی از اتفاقات مهمی که در کشور ما در اواخر جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، بحث کنفرانس تهران هست که سران کشورهای آمریکا، شوروی و انگلیس وارد ایران شدند و متاسفانه بدون اجازه ایران آمدند و در سفارتخانه شوروی تجمع کردند و اونجا نشستند برنامه ریزی کردند. که خب البته اینها همه ناشی از همون حکومت و پیامدهای حکومت وابسته رضا شاه بود که حقیقتش رفتن رضا شاه و آمدن محمد رضا به عنوان یک شاه جوان که هیچ نوع اقتداری از خودش نداشت نتیجه سیاست‌های منفی رضا خان بود و لذا خودشون تصمیم گرفتن که رضا شاه بره و خب اون مشکلاتی که رضا شاه ایجاد کرده بود، محمد رضا هم اومد با یک همچین کشوری که دارای مشکلات فراوان اجتماعی اقتصادی بود روبرو شد و لذا طبیعی بود که قدرتش رو مدیون همین نیروهای خارجی میدونست، به ویژه انگلیس و آمریکا، و طبعا هم با ذلت با اینها روبرو شد.
دعوت کردم از سران، شده برای چند دقیقه در کاخ مرمر ملاقاتشون کنم، مخصوصا استالین.
اه تو چقدر از این روسای لعنتی میترسی؟ تا حامی بزرگی مثل انگلستان داری نباید از استالین نکبت بترسی.
چرچیل و روزولت حاضر نشدند به دیدار محمد رضا شاه بروند و با وی تنها در محل سفارتخانه دیدار کردند. چرچیل تنها چند لحظه، آن هم سرپایی در حیات سفارت شوروی، با شاه جوان دیدار کرد که به یک سلام و احوال پرسی و گرفتن عکس ختم شد. ملاقاتی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید. این دیدار برخلاف تمام رفت آمدهای سیاسی به خاک کشورها بود.
حضور در حقیقت متفقین در ایران باز یک نمونه از ذلت حکومت دست نشانده است که وجود داره، که حتی حاضر نمیشن با شاه ایران در کاخش ملاقات بکنن. او میره تو سفارتخانه روسیه با آمریکایی ها و انگلیسی ها دیدار میکنه و متاسفانه فقط حتی دیدار چرچیل نخست وزیر انگلیس با او در حیات سفارتخانه و در حد یک سلام علیک، یعنی اوج در حقیقت ذلت محمد رضا پهلوی است.
خسته شدم.
تحمل بفرمایید اعلی حضرت، وقتی که دادن محدوده، توی جلسه هستن حضرات، الان شرفیاب میشن.
میل داشتم دعوت شاه ایران رو قبول میکردید به ضیافت یک شام.
در حال حاضر زمان نداریم، در سفرهای بعدی چرا که نه. آه خیلی خوب، ما برای ادامه جلسمون باید به ساختمون برگردیم.
روزولت هم به این بهانه که پادر دارد حتی در مقابل شاه از جایش بلند نشد. دیدار استالین با شاه در کاخ مرمر نیز با تلاش و خواهش احمدعلی سپهر از مسئولان سفارت شوروی و اطرافیان محمد رضا صورت گرفت. سفارت شوروی تأکید کرده بود که به هنگام ورود استالین به کاخ مرمر، گارد شاه باید برچیده شود و گارد ویژه استالین مستقر شود. شاه نیز با خوشحالی این درخواست را پذیرفت.
اعلیحضرت، آقای سهیلی نخست وزیر شرفیاب شدند.
اعلیحضرت، بالاخره موفق شدیم. فقط از استالین رهبر شوروی وقت بگیریم. ایشون موافقت کردن شما رو برای چند دقیقه در کاخ مرمر ملاقات کنن، اما شرطشون برای ملاقات اینه که گارد سلطنتی مرخص و گارد مخصوص استالین مستقر بشن.
ایرادی نداره. ترتیب استقرار گارد استالینو پرزیدنت روزولت و چرچیل چطور؟
متاسفانه قبول نکردن قربان، ظاهراً فرصت نداشتن.
رئیس سه کشور که متحدین جنگ بودند آمدند در تهران بدون اینکه از دولت اجازه بگیرند، بدون اینکه به دولت مرکزی کمترین اعتنایی بکنند، در اینجا جلسه تشکیل دادند. روزولت، چرچیل و استالین در تهران جلسه کردند، نه از کسی اجازه گرفتند، نه گذرنامه‌ای نشان دادند، به میل خودشون در اینجا آمدند جلسه تشکیل دادند. محمد رضا که اون روز پادشاه ایران بود مورد اعتنای اینها قرار نگرفت، اونها به دیدن او نرفتن، او رفت به دیدن اونها، وارد اتاق شد، براش بلند نشدن، اعتنا نکردن. ببینید ذلت یک دولت مرکزی که سرریز می شود بر روی مردم تا کجاها منتهی میشه. این حزیز ذلت یک حکومت و یک ملت، حکومت و یک ملت.
محمد رضا بدتر از پدرش عمل کرد با ما. تمام حیثیت این ملت را محمد رضا به باد داد. حیثیت اسلام ما را به باد داد. تمام جهاتی که ما داشتیم، شرافتی که ما داشتیم، این به باد داد. همه حیثیت این ملت ما را او به باد فنا داد.
خب ما اینو وقت مقایسه بکنیم با حضور پوتین به عنوان رئیس یک کشور قدرتمند بین المللی که وارد ایران میشه و بدون تشریفات مستقیما خدمت مقام معظم رهبری میرسه و در اونجا با ایشون که ملاقات میکنه و اون تعریف و تمجیدهایی که ایشون از مقام معظم رهبری میکنه و او رو نمادی از مسیح میدونه و از اقتدار و مدیریت ایشون تعریف میکنه، این کجا که او بدون تشریفات بیاد تا سران کشورهای قدرت‌های دنیا در اون مقطع که حتی حاضر نشن در کاخ شاه با او ملاقات بکنن و او رو فرا بخونن به سفارتخونه‌هاش.
سفر رئیس جمهور روسیه به ایران بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان داشت.
وقتی تیتر یک می‌شود سفر پوتین به تهران، رسانه‌های جهان گفتند رئیس جمهور روسیه از فرودگاه بدون تشریفات رسمی به دیدار آیت الله خامنه ای رفت تا به غرب پیام هماهنگی با ایران در مسائل منطقه‌ای و به خصوص سوریه را برساند.
اینکه رئیس جمهور کشوری قبل از دیدار با همتای ایرانی خود به دیدار رهبری برود، شاید نقض تشریفات مرسوم بین‌المللی در ایران به شمار آید. این هم بیانگر اهمیت این سفر در شرایط کنونی است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران به بهانه سفر پوتین پس از 8 سال به ایران گفت مخالفت روسیه و ایران با تلاش غرب برای تغییر رژیم سوریه یک دهنکجی مستقیم به درخواست‌های مکرر آمریکا، فرانسه، انگلیس و عربستان سعودی مبنی بر کنارگیری بشار اسد و نداشتن نقشی در آینده این کشور است. خبرگزاری رویترز هم در گزارش خود از ابعاد سفر رئیس جمهور روسیه به مدت زمان 2 ساعته دیدار پوتین با رهبر معظم انقلاب پرداخت که در تاریخ هر دو کشور بی سابقه بوده. اکثر رسانه‌های غربی در تحلیل‌های خودشون از سفر پوتین به تهران به نقش مهم جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کردند و چشم بستن بر روی این واقعیت را نشدنی خواندند.
در پایان این دیدار، رئیس جمهور روسیه یکی از قدیمی‌ترین نسخ قرآن کریم را به عنوان هدیه‌ای بسیار ارزشمند تقدیم رهبر انقلاب اسلامی کرد.
Это очень стоящий подарок.
Группа художников, которая
در کتاب‌های درسی قبل از انقلاب، آمدن چرچیل، روزولت و استالین به ایران به عنوان یکی از افتخارات تاریخ ایران معرفی می‌شد. اما کمتر کسی می‌دانست که انگلیس، شوروی و آمریکا قرار مذاکرات تهران را خودشان و بدون اینکه شاه و دولت ایران در جریان باشد، گذاشتند. حتی مردم ایران نمی‌دانستند که آنها اصلاً شاه را به حضور خود نپذیرفتند و حاضر به ملاقات با شاه نشدند و مهمتر از همه چرچیل که خودش در روی کار آوردن رضاخان و بعد محمد رضا مؤثر بود اصلاً حاضر به ملاقات با محمد رضا جوان نشد و برای او ذره اهمیت و جایگاه قائل نبود. سران متفقین هر آنچه در مورد ایران اعلام کردند بیشتر به یک تعارف سیاسی شبیه بود. آنها گفتند که برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران کاری می کنند، اما کاری نکردند. همچنین مقرر کرده بودند که نیروهای اشغالگر خود را از ایران خارج کنند، اما چنین نکردند و علاوه بر این با فرستادن هیئت‌های سیاسی در صدد اخذ امتیاز نفت ایران برآمدند.
حالا این کنفرانسی که در تهران شکل گرفت، شما تصمیمات این کنفرانس رو که نگاه میکنید میبینید همه تصمیمات برای آینده وضعیت اروپا و دنیا و تضمین قدرت همین متفقین بعد از جنگ جهانی دومه. یعنی تصمیمات عمدتاً ربطی اصلا به ایران نداره و اونها اومدن نشستن در ایران و برای در حقیقت طرح عملیات نهایی برای شکست آلمان ها رو اونجا ریختن. بحث حضور نیروها در سواحل فرانسه رو باز برای تأمین شرایط جنگیشون و تقویتشون پیش بینی کردن. بحث ضد حمله ارتش سرخ شوروی به نیروهای آلمانی اونجا پیش بینی شده برای بیرون رفتن آلمانی ها از خاک شوروی. بحث تجزیه آلمان بعد از جنگ مطرح شده. یعنی تصمیمات همه تصمیماتی که برای حفظ منافع خارجی در حقیقت و قدرت‌های خارجی دیده شده.
استالین، چرچیل و روزولت پس از 4 روز مذاکرات فشرده در تهران برای شکست هیتلر و پایان جنگ به توافق‌های مهمی رسیدند. استالین به خواسته اش رسید و قرار شد در غرب اروپا جبهه دومی علیه آلمان گشوده شوند. 6 ماه پس از کنفرانس تهران، سربازان متفقین در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند. عملیات دیدی آغاز شکست‌های کمرشکن برای آلمان نازی بود. همچنین با اصرار استالین توافق شد بعد از جنگ بخشی از خاک لهستان به شوروی اضافه شود و در عوض بخشی از خاک آلمان را به لهستان بدهند. استالین قول داد پس از شکست هیتلر به آمریکا کمک کند ژاپن را از پا درآورد.
البته یک تصمیم هم در رابطه با ایران دارن که ایران رو ترک کنن و کمک اقتصادی به ایران بکنن. متاسفانه با همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در ایران ایجاد کردن، نه تنها بعد از جنگ اینها خسارتی به ایران ندادن بابت این مشکلات، بلکه حتی خروجشون هم به این راحتی اتفاق نیفتاد. شوروی ها تا مدت ها موندند و قصد حتی تجزیه آذربایجان رو از ایران داشتن که حالا در بخش بعدی میشه بهش اشاره کرد. ولی این نشست سران در حقیقت متفقین در ایران هیچ نفعی برای ایرانی ها نداشت و تماما منافع این قدرت های خارجی رو پیش بینی میکرد و در حالی که طبق برخی از نقل ها مشکلات قحطی و بیماری در این دوران موجب مرگ حدود 4 میلیون نفر ایرانی شده بود و خسارات فراوانی که به ایران وارد شد.
در اولین کنفرانسی که متفقین بعد از تسلیم آلمان و خاتمه جنگ در اروپا در سال 1945 برگزار کردند، بین اعضای کنفرانس در مورد تخلیه ایران از نیروهای متفقین یادداشتی به امضا رسید که بر اساس آن مقرر شد نیروهای